بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از ثالثه النجاست و ای جنسها عشره البول و الغائض من غیر المحکول لحمه بس بل اصل ابل آرز زن نفس ای دم القبی الذی یخرج من العرق عند قطعه. سومین سلام علیکم. سومین مسئله از مسائلی که ایشون عرض کنم شروع کرد، بحث دوستان شمارش نجاسات است. ایشون می‌فرماید مجموعه اعیان نجسه، اونایی که عین نجس محسوب می‌شوند، 10 موردن. البته یه مورد 11 هم ایشون ازش بحث می‌کنه که یک اختلافی درش هست، اون هم اگر حساب بشه میشه 11. مورد اول و دوم دوستان بول و قائت است. بول و قائت از هر حیوانی نجس نیست، قیودی داره. قید اولش این است که این بول و قائت باید از حیوان غیر مأکول اللحم باشد. لذا اگر حیوانی حلال گوشت باشه، مأکول اللحم باشه، بول و قائتش نجس نیست. مثل گاو و گوسفند و مرغ و شتر و امثال اینها که حلال گوشتند، حتی اگر مکروه باشه، مثل بغل و حمار و اینا حلال گوشتند، ولو مکروه هم باشه، اما بول و قائتشون نجس نیست، باید غیر مأکول اللحم باشه. این بله؟ نه، حالا اون اجازه بدید اون عرض میکنم. این که میگیم از حیوان غیر مأکول اللحم، گاهی غیر مأکول اللحم بودنش بلا اصاله است. مثل چی؟ مثل انسان، مثل خرگوش، مثل گربه، اینا بلا اصاله غیر مأکول اللحم. گاهی نه، مأکول اللحمی است که بلا عرض غیر مأکول اللحم شده. مثل همین مثالی که آقا زدن، گاو و گوسفند و شتر اگر جلال بشوند، اینا هم غیر مأکول اللحم، اما نه بل اصاله، بلکه بل عرض. بل عرض غیر مأکول اللحم، و الا اصالتا اینا حیوانات مأکول اللحم محسوب میشن. میخوایم بگیم اگر غیر مأکول اللحم باشد، حتی اگر غیر مأکول بودنش بل عرض باشه، باز همین حکم رو داره. این عرض کنم قید اول. قید دوم باید ذن نفس باشه. ذن نفس باشه یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا او رو ذبحش میکنن، خون از رگهاش هنگام قطع کردن رگ با فشار خارج بشه، اینو میگن حیوان ذن نفس. لذا مثل بعضی از ماهی های حرام گوشت، یا مثل مار که میگن ذن نفس نیست، یا مثل حشرات، اینا بول و قائت ولو حرام گوشتن، اما بول و قائتشون دوستان نجس نیست، چون ذن نفس نیستن بول و قائتشون نجس نیست. پس مورد اول بول و قائت است با دو قید. قید اول حیوان باید غیر مأکول اللحم باشه، دوم باید ذن نفس باشه. مورد سوم و چهارم دوستان دم و منی است. مورد سوم و چهارم دم و منی است. دم دوستان یعنی خون، منی هم که روشنه. فرق نمی کنه دیگه، انسان هم حیوان غیر مأکول الله هم مرز نفس است. نه نداریم یه همچیزی تا 6 ماه اول پاکه نداریم. نه ما یه چیزی اون تو تطهیرش فرق میکنه. نه اون تو تطهیرش فرق، تو الان بحثم سر اصل نجاست. این که چجوری باید آب کشیده باشه یادتون باشه، مثلا اگر بول میریخت توی چاه، مال مرد و ما یه جور میگفتیم، مال زیر دو سال یه جور میگفتیم، مال صبی رو یه جور میگفتیم، اونا مال کتیرشه، ربطی به بحث الان ما نداره. اونی که الان داریم میگیم اصل نجاست هست. این که این نجاست چجوری تطهیر بشود یه بحث دیگرش که قبلا عرض شد، اما اصل نجاستش تا 6 ماه و بعد 6 ماه فرق نمیکنه. مورد سوم و چهارم دوستان دم و منی، خون و منی. اینم دوستان قیودی داره، باید اون حیوانی که میگیم دم و منی او نجس است زن نفس باشه. یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خون جهنده داشته باشه، چه انسان چه غیر انسان، چه بری یعنی حیوانی که در خشکی زندگی میکنه، چه بحری یعنی حیوانی که سلام علیکم در دریا زندگی میکنه، آبزی محسوب میشه، ولو دوستان معکول اللحم باشه. یعنی اینجا دیگه اون قید اول رو که گفتیم غیر معکول اللحم باشه اون ملاک نیست، ولذا مثل گاو و گوسفند و شتر غیر جلال هم خونش نجسه، منی او نجسه، اما باید زن نفس باشه. ولذا اگر پشه ای رو بکشید که زن نفس نباشه خونش نجس نیست، پاکه، اما باید زن نفس باشه، یعنی خون جهنده داشته باشه. اینم چهارم و پنجم، عذر میخوام سوم و چهارم. مورد پنجم دوستان میته است. میدونید حیوان اگر ذبح شرعی نشود، ذبح شرعی نشود میشه میته، حتی اگر مثل گاو و گوسفند و شتر باشه، اگر ذبح مثلا به مریضی از بین رفته، به تصادف از بین رفته، این میشه میته. میته دوستان حیوان زن نفس نجس است. باز میته حیوان زن نفس، اگر حیوان زن نفس نباشه، خون جهنده نداشته باشه، میتش نجس نیست. ولی مثل پشه و سوسک و امثال اینها رو اگر کسی بکشه، اینا چون زن نفس نیستن میتشون نجس نیست. اما اگر زن نفس باشه، خون جهنده داشته باشه، میتش نجس است، ولو معکول اللحم باشه، مثل گاو و گوسفند و شتر و مرغ و امثال اینها که ذبح نشدن، به تصادف مریضی و امثال اینها میته شدن. اینم مورد پنجم. مورد ششم سگ و خوک است. سگ و خوک دوستان زنده شونم نجس العین است، از نجاساته، این دیگه ربطی نداره به اینکه میته شده باشد نشده باشد، ذبح شده باشد نشده باشد، ایناش ملاک نیست، زنده شونم از اعیان نجس است. البته دوستان نسبت به سگ و خوک یه نکاتی رو داریم، این نکات رو دقت بکنید دیگه بعدش عبارت بخونم. نکته اول دوستان اینه، ما که میگیم سگ و خوک نجسن، مورد ششم و هفتم، سگ و خوکی که در خشکی زندگی میکنن مورد نظرمونه، نه سگ و خوک دریایی و آبزی، چون ظاهرا ما سگ دریایی و خوک دریایی هم داریم، اونا نجس العین نیستن. نکته دوم، اجزاء بدن این سگ و خوکی که گفتیم نجسه، اجزاء بدنش هم نجسه، حتی اون اجزایی که حیات در اونها حلول نداره. ببینید بدن، بدن حیوان مثل ما انسان ها، مثل ناخون، مثل مو، اینا حیات نداره دیگه، ولذا شما مو رو که قیچی بزنید هیچ درد احساس نمی کنید، ناخون رو که میگیرید هیچ درد احساس نمی کنید، مثلا بعد حیوانات شاخشون رو که می برن هیچ دردی احساس نمی کنن، اینا اجزاییست که لا تحله الحیات، حیات ندارن. می خواهیم بگیم سگ و خوک فرق نمی کنه، اجزاییشون که تحله الحیات، حیات دارن، یا نه اجزایی که لا تحله الحیات، همش نجس العینه. دقت کردید، مثل مو، مثل ناخن و امثال اینا. یه نکته سومی وجود داره و اون نکته سوم این است که حالا این موارد بعضیاش واقعا نادرم هست، اما بالاخره ایشون مطرح کرده، اگر سگی با خوکی مقاربت کردن و از اونها یک حیوانی متولد شد، دقت میکنید، ایشون میفرماید دیگه الان مهم نیست که این بچه‌ای که به دنیا اومده، این حیوانی که به دنیا اومده اسمش چیه، هر چی میخواد باشه، حتی اگر آهو باشه، حتی عرض کنم که بخواد واقعا شده باشه نیستا، اما حتی اگر اسمش آهو هم باشه، گوسفندم باشه، ها ایشون میگه حرام گوشته، نجس است و حرام گوشته، چون پدر مادرش سگ است و خوک، هر دو نجس العینن. لذا بچه‌ای که به دنیا میاد، این حیوانی که به دنیا میاد، هم نجسه هم حرام گوشته. حتی اگر دوستان این حیوانی که به دنیا اومده از حیث اسم با سگ و خوک مباین باشد، مثلا عرض کردم مثلا آهو باشه، گوسفند باشه، هرچی باشه، درست شد؟ اما اگر خوب دقت کنید یکی از این دو، یعنی سگ یا خوک، با یک حیوان دیگری که طاهر است مثل گوسفند، مثل روباه، مقاربت کنه و ازش یک بچه‌ای به دنیا بیاد، فرض بکنید سگی با گوسفندی، پدر مادر این بچه یک سگ است و یک گوسفند، حالا با فرض اگر این اتفاق بیفته و حیوانی متولد بشه، ایشون می‌فرماد این حیوان تابع اسمه. تابع اسمه یعنی چی؟ یعنی نگاش کنید اگه بهش میگن سگ، بگید نجس العینه، عرض کنم حرام گوشته. اگر بهش میگن گوسفند، هم پاکه، بگید هم حلال گوشته، گوشتش هم قابل استفاده است. یعنی قیافه این حیوانی که متولد شده باید ببینیم تو عرف بهش چی میگن. اگه شکل گوسفنداست و بهش میگن گوسفند، این حلال گوشته، طاهر هم است. اگه میگن سگ، هم حرامه هم نجسه. و اگر دوستان حتی اگر اسمی عرض کردم غیر از سگ و گوسفند داشته باشه، مثلا اگر زبی باشه، آهو باشه، یا اگر مثلا از این دوتا خوکی به وجود بیاد، مثلا یعنی لازم نیست اون اسمی که این حیوانی که به دنیا اومده داره حتما یا سگ باشه یا خوک باشه، نه، اگر اسم حیوان سومی هم داره باز تابع همون اسمه. اگر دوستان حیوانی که از یکی از سگ و خوک و یک حیوان طاهر به وجود میاد، تابع هیچ اسمی در حیوانات نباشه، آباریکالله، یعنی یه حیوانی به وجود اومده ما اصلا نمیدونیم این چیه، نمیتونیم بهش بگیم گوسفند، نمیتونیم بهش بگیم سگ، نمیتونیم بهش بگیم آهو، شکل هیچ کدوم از حیوانات خلاصه نیست. ایشون میفهمد در این صورت این حیوانی که به وجود اومده طاهر است اما حرام گوشت، یعنی مثل سگ و خوک نجس العین نیست اما گوشتش حرامه. چرا؟ چون نسبت به طهارتش، ما اصالت و طهاره رو داریم، یعنی با اصالت و طهاره میتونیم حکم به طهارت کنیم. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر تو روایت داره، ما دلیل بر نجاستش نداریم، نجاست دلیل میخواد، هر چیزی طاهره مگر اینکه علم به نجاست پیدا کنه. اما نسبت به حرمت گوش، دوستان خوب دقت کنید، یه بحثی رو آقایون دارن و اون این که اگر ما شک بکنیم یه حیوانی گوشتش حرامه یا گوشتش حلاله، اصل چیه، قاعده چیه. بعضی گفتن به جهت این که تعداد حیوانات حلال گوشت محدودن و تعداد حیوانات حرام گوشت زیادن، اصل اولیه چیه؟ حرام گوشت بودنه، یعنی حملش میکنن موارد مشکوک رو بر چی؟ بر اکثر، به عم اغلب. و لذا گفتن چون تعداد حلال گوشته یه موارد محدودیه، هر جا شما شک کردید بگید این حرام گوشته. و لذا اینجا هم گفتن چی؟ گفتن آقا این حیوانی که به وجود اومده درسته به اصالت و طهارت طاهره، اما از این طرف عرض کنم خدمت شما، ما چون نمیدونیم حلال گوشته یا حرام گوشته، میگیم حرام گوشته به این دلیل. بعضی هم دوستان گفتن آقا اصل حرمت است تا دلیل بر حلیت قائم بشه به تزکیه، بالاخره این وقتی زنده است که حرام گوشته، که گوسفند وقتی زنده است بگید حرام گوشته، زنده زنده که نمیشه خوردش، که باید ذبح کرد. تا تزکیه اتفاق نیفته حلال گوش نمیشه. اما این حیوانی که ما نمیدونیم چیه، حتی اگر تزکیه هم بشه معلوم نیست حلال میشود یا نمیشود. در واقع استصحابه، بگید حرمت داریم، اصل حرمت است تا دلیل بر حلیت عرض کنم قائم بشه. البته دوستان اصل این که اصل اولیه حرمت گوشت است یا حلیت گوشت محل اختلافه. مثلا نراقی میگه اصلا من اصل حرمت گوشت رو نمیپذیرم، دقت میکنین؟ اما اونایی که اصل حرمت را در گوشت حیوانات میپذیرند، اونا دوستان این عرض کنم دو دلیلی که عرض کردم رو بیان کردم. بله دیگه، بله اون دومیش قبل از تکیه گفتیم حرامه، بعد چه حرامه. اولی گفت نه، چون غلبه با اونایی که حرام گوشتن حمله بر اهمه اغلب میکنه. اینم عرض کنم تا اینجا بخونیم این هفت مورد رو. هنوز سه تا مورد از نجاسات باقی مونده ها. از سالستو ان نجاستو ای جنسها عشره، نجاست یعنی جنس نجاست ده تاست. این که میگه ای جنسها دوستان یعنی چی؟ ببینید ان نجاست، یه وقت از شما میگید آقا ما نجاسات رو میخوایم بشماریم. خب اگر بخوام نجاسات رو بشماریم، اگر بخوام افراد نجاسات رو بشماریم، افراد نجاسات که نامحدودن، ما سگ چند تا داریم تو دنیا؟ میلیون ها، بلکه صدها میلیون مثلا ممکنه سگ داشته باشه. ما که اونو که نمیخوام بشماریم، افراد نجاسات رو نمیخوام بشماریم. چی رو میخوام بشماریم؟ جنسش رو میخوام بشماریم. ولذا میگه این ای جنس ها میخواد بگه الفلام الفلام استغراق نیست که بخوام افراد رو بشماریم. الفلام الفلام جنسه، میخوام جنس رو بشماریم. مثلا یه جنسش جنس سگه، یه جنسش مثلا بول و قاهت و دم و منیه. پس این ای جنس ها میخواد بگه الفلام عهد نیست، استغراق افراد نیست، الفلام الفلام جنسه، میخوام جنس رو بشماریم. جنس نجاست عشره از ده تاست. یک و دو البول و القاهت. بول و قاهت از چه حیوانی؟ از حیوانی که دو تا قید داشته باشه. یک، من غیر المعکول، غیر معکول اللحم باشه. غیر المعکول لحمه، این لحمه چه کار است دوستان آقایون؟ نایفاله معکول باریکاله، یعنی غیر اونی که خورده می شود لحمش. چی خورده میشه؟ لحمش خورده میشه. لحمه بخونید نائب فاعل کلمه معکول که اسم مفعوله. حالا غیر معکول لحمه بلعصل باشه، مثل حیواناتی که اساساً حرام گوشتن، یا بلعارض باشد. عارض رو عطف بلعصل بکنید، العصل. یعنی چی بلعارض؟ مثل حیوان حلال گوشتی که مثلا جلال بودنش باعث بگید حرام گوشت بودنش شده. مثلا شتریست شتر جلاله، گوسفندیست گوسفند جلاله. نه اگر میته شده باشه، چون میته رو جدا کردیشون دیگه، میته رو جداگانه، خودش یک عنوانی داره. ما الان کار به میته شدن یا نشدنش نداریم، میخوام بگیم حتی اگر زب هم بشه چون جلاله به درد نمیخوره. جلال شدنش، جلال شدنش دیروز پیروز عرض کردم، این توی باب اطعمه و اشربه بحث شده. اینجا ما عرض کردیم اگر از عذره انسان اونقدر بخوره که گوشت بر بدنش بروید یا استخوانش محکم بشه میشه جلال. دیروز پیروز بحث شد ایشون فرمود. خب پس یک قید دوستان این است که این بول و قاعد از حیوان غیر معکول لحمه باشه. دوم زن نفس. زن نفس یعنی چی؟ یعنی صاحب خونه جهنده باشه. ای دم القوی الذی یخرج من العرق. دم معنای نفس است. صاحب نفس باشه یعنی صاحب خون قویی باشد که خارج می شود از رگ. عرق یعنی رگ. عند قطعه. اینم که میگه قوی باشه یعنی بزنه بیرون. این قوتش به این است که رگ رو که میزنی میزنه بیرون، گوسفند رو که شما ذبح میکنید خونش میپاشه میزنه بیرون، اما سوسک رو که میکشید اگه خونی هم داشته باشه بیرون نمیزنه که بخواد بپاشه همه جا. یا مثلا مارمولک رو که میکشید خون داره اما بیرون نمیزنه اینجوری که بخواد بجهد، لذا اونا پاکه، نجس نیست. عرض کن بول و قاعدشون نجس نیست. این مورد اول و دوم. مورد سوم و چهارم و دم و المنی. خب دم و منی از چه حیوانی؟ میگه منز نفس. زن نفس هم همون معنایی که بالا کردیم دیگه، یعنی خون جهنده داشته باشه. آقا این دم و منی آدم و غیر آدم داره؟ میگه نه، آدمیان کانه ام غیره، اون زن نفس آدمی باشد یا غیر آدمی فرق نمیکنه. بریان ام بحریان، چه حیوان؟ حیوانه خشکی باشه، چه آبزی و دریایی باشه. و ان اوکل لحمه، حتی اگر مثل گاو و گوسفند حلال گوش باشه، باز خونش نجسه، باز منی او نجسه. اینم مورد سوم و چهارم. مورد پنجم، والمیت منه، منه یعنی من ذن نفس و ان اوکل، از حیوان ذن نفس که خون جهنده دارد، ولو معکول اللحم باشه، و این اوکله یعنی ولو معکول اللحم باشه، میتش چیه؟ نجسه. میته یعنی چیه؟ اون حیوانی که ذبح شرعی نشده باشه، ذبح شرعی نشده باشه، به بیماری یا مثلا تصادف و همسال یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه، یا ذبحش غیر شرعی بوده. بله، اگر ذبحش بدانیم غیر شرعی بوده اونم همینه. والکلب و الخنزیر، مورد ششم و هفتم، سگ و خوک. البته سگ و خوک باید بریان باشن، یعنی سگ و خوک دریایی حکم سگ و خوک خشکی رو که نجسن نداره. این سگ و خوک که میگیم کار به میتش دیگه نداره، ما میخوام بگیم زنده شونم نجسه، اینا اعیان نجسن. و اجزاء و هما، اجزاء این سگ و خوک هم نجس، اجزای بدنشون. و الم تحل حل حیات، ولو حلول نکرده باشد در اون اجزا حیات، مثل مو، مثل ناخن، اینا حیات درش حلول نکرده، ولذا اگر قیچی بزنید موی سگ رو ببرید دردش نمیاد، به خلاف این که مثلا یه انگشتش رو ببرید، دقت میکنم، اون دردش میاد. ناخنش رو بگیرید درد نمیاد، مثل انسان دیگه، مو و ناخنش رو میگیرن در اینا اجزایی هن که لم تحلو حل حیات، اما در این حال اینا هم نجسه. و ما تولد من هما، اون حیوانی که متولد شده از این دوتا، از این دوتا یعنی از یک کلب و یک خنزیر، حالا کدوم پدر کدوم مادر فرق نمی کنه. و ان باینه هما فل اسم، اگرچه مباینت داشته باشه با کلب و خنزیر در اسم، یعنی این بچه‌ای که به دنیا اومده از این سگ و خوک تو اسم مباینت داره با این دوتا. ها، من یه عرض کنم فرض خیلی بعیدی کردم، خواستم بگم حتی اگر بچه‌شون آهو باشه، گوسمند باشه، بازم حرام گوشت. آباری کلا، این ته تهش اینه دیگه. ها، گوسمند اصلا بچه این سگ و خوک، اما ایشون میفرماد ولو مباینت داره اینم نجسه، اینم حرام گوشته. اما المتولد من احدهما و طاهرن، طاهرن را عطف به کجا میکنید آقایون؟ احدهما، باریکلا، اون حیوانی که متولد شده از یکی از سگ و خوک و یک حیوان طاهر. این که میگه حیوان طاهر لازم نیست حرام حلال گوش باشه، ها، روباه باشه، باریکلا، مثل اینا نجس العین نباشه، ها، بدنش طاهره مثل روباه مثلا. اگر متولد شده باشد از یکی از سگ و خوک و یک حیوان طاهری، فانه، یعنی این حیوان متولد شده، یتبع فی الحکم الاسم، تابع است این بچه در حکم اسم را. تابع اسم یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم عرف به این بچه چی میگه. اگه میگه سگ، خب نجس العین است و حرام گوشت. اگر میگه مثلا فرض کنید گوسفند، بگید حلال گوشت است و طاهر. اگه بهش میگه روباه، حرام گوشته اما طاهره. اسمش رو ببینیم چی، هر اسمی داره بر اساس همون اسم نجاست و حرام گوشت و حلال گوشت بودنشون عرض کنم حکم بکنیم. ولو لغیر هما، ولو لغیر هما یعنی چی؟ ولو اون اسم باشد برای غیر این پدر و مادر، یعنی یه سگی مثلا با یه گوسفندی بچه ازشون به وجود اومد، ها، این بچه مثلا آهوه، بچه روباهه، اصلا یه چیزی غیر این دوتا، ولو لغیر هما، یعنی ولو اسمشون غیر این دوتا، باز تابع همون اسم. فان انتفى المماثل، ان انتفى المماثل یعنی چی؟ یعنی اگر این بچه‌ای که به وجود اومده مماثلی نداره، مماثلی نداره یعنی اسمی نداره، یعنی نه روباه، نه گوسفند، نه سگ، هیچ کدوم از این حیوانات که ما میشناسیم و اسمشو بلدیم نیست، یه چیز جدیدیه. چون آخه مقاربت کردن مثلا سگ با گوسفند خب خیلی چیز نادریه، اتفاق نمیفته اینجوری، اما حالا اتفاق افتاده، بعد یه بچه متولد شده، ما نمیدونیم این بچه چیه، اینجا چیکار کنیم؟ میگه فل اقوا طهارته. آقایون چرا اقوا طهارته؟ به اصل طهارت، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، و ان حرم لحمه، گرچه گوشتش حرامه، گوشتش چیه چرا حرامه؟ اونم به خاطر اصل حرمت گوشت حیوان، هر جا شک کردیم حیوانی عرض کنم گوشتش حلاله یا حرامه، اصل حرمته. ببینید میگه لل اصل فیه ما، چون تو هر دو ما اصل داریم، نسبت به طهارت فیه ما یعنی طهارت و حرمت اکل، حرمت لحم، نسبت به طهارت اصلی که داریم اصالت و طهاره است، کل و شیهن لکه طاهرت تا تعالی معنه و قدر، نسبت به حرمت گوشتم اصل داریم. این اصل چجوری معنا کردیم آقایون؟ گفتیم بعضی ها گفتن مراد از این اصل قلب است، گفتن آقا علتش اینه که تعداد محدودی ما حلال گوشت داریم، بقیه همه حرام گوشتن، و لذا اصل این است که حیوان حرام گوش باشه. اما بعضی ها اینجوری تعبیر نکردن، گفتن آقا عرض کنم خدمت شما این اصل حرمت است تا دلیل بر حلیت قائم بشه. مثلا اینو اگر استصحاب معنا کنیم، معناش این است که سابقه بر این که ذبح بشود وقتی زنده بود حرام گوش بود، الان هم که ذبح شده شک میکنیم که آیا حرام گوشت یا حلال گوشت، استصحاب حرمت اکل. گرچه در اصل حرمت اکل دوستان، اصل حرمت اکل اختلاف نظر هست، عرض کردم مثل حاشیه نراقی، مرحوم نراقی، ایشون اصلش رو قبول نداره. سوال دارید بفرمایید. آقا شما مثل که سوال داشتید، یادتون رفت؟ سوالاتون یادتون نره یه جایی بنویسید. آره. بله دیگه، اگر خشک باشه و هیچ سرایت نکنه که بالاخره بدن اون نجس، اما سرایت نکرده به ما، این نجس بودن او رو از بین نمیبره، اون نجسه، فقط سرایتش مال وقتی است که با رطوبت در واقع تماس حاصل بشه، رطوبت مصریه دیگه. خب بله دیگه، حالا ایشون روایات رو ذکر نکرده، ما هم روایات رو بخواد بررسی بکنیم خیلی زمان بره. دوستان بزرگوار، مورد هشتم از اعیان نجس کافر است. کافر نجس العینه، مثل سگ و خوک که بدنشون عین نجس است، کافر هم همینجور، فرقی هم نمیکنه این کافر کافر اصلی باشد یا مرتد باشه. کافر اصلی رو وقتی مرتد رو گفتم طبیعتا روشن شد براتون، آخه مرتد کسی که قبلا بگو مسلمان بوده بعد کافر شده، این کافر اصلی نیست. اما کافر اصلی اونیه که از اول کافر بوده، هیچ وقت مسلمان نبوده که بخواد از اسلام دست برداره، درست شد؟ پس چه کافر اصلی چه مرتد، این نجس العین. بعضی از کافر ها دوستان خودشون رو از ما مسلمان ها بگو مسلمان تر میدونن، یا ناسبی ها، یا نه ممکنه یه کسی تو بین خود ماها زندگی بکنه توی شهرامون توی چیزمون، اما انکار ضروری دین رو داره، محکمم پاش بایستده. اما مثل بعضیا مثلا نماز رو انکار میکنن، میگن آقا ما قرصشو خوردیم، یا بعضیا هستن بعضی از صوفیا اینا میگن آقا نماز مال کسیه که هنوز به اون مقامات بالا نرسیده، اون نماز برای اینه که تنها ان الفحشاء والمنکر. خب ما که فحشا و منکر نداریم که، تنهاش کجا بود؟ نهی از فحشا و منکر مال کسی که فحشا و منکر داره، نماز بخونه که فحشا و منکرش از بین بره. خب حالا اگر یه کسی این حرفو میزنه، خودش از من و شما بگو مسلمان تر میدونه، میگه این مهم نیست که خودشو مسلمان میدونه یا نمیدونه، ممکنه خودش رو منتسب به اسلام بکنه، اما از مسلمین عرض کنم خدمت شما نیست، از باب انکار ضروری. دقت میکنین؟ اگر بعض ضروریات دین رو انکار بکنه این کافر، در واقع دوستان ضابطه این نیست که اسم مسلمان روش هست یا نیست، خودش رو مسلمان میداند یا نمیداند، این ملاک نیست، این مهم نیست. مهم دوستان ضابطه کفر اینه که کسی انکار بکنه ضروری دین رو، مثلا انکار بکنه اصل خدای متعال رو، انکار بکنه رسالت رو، انکار بکنه اموری رو که ثبوتش در دین معلوم است به ضرورت، یعنی دلیل نمیخواد. الان شما به هر مسلمونی میگی آقا نماز واجبه یا نماز واجب نیست، میگه واجبه. دلیلم کسی نمیخواد که آقا نماز چرا میگید واجبه، روشن واجبه، اینقدر واضح و روشنه ها که دیگه دلیل اینا میشن ضروری دین. بله یه امرش اختلافیش ممکنه یه فرقه از مسلمین یه چیز بگه، یه فرقه دیگری از مسلمین یه چیز دیگه بگه، حتی امامت، حتی بگید امامت که محل اختلافه دیگه، بالاخره حالا بین ما اهل سنت یه اختلافی وجود داره. حالا اگر یه کسی امامت مثلا امیرالمؤمنین، خلافت بلا فصل امیرالمؤمنین رو انکار کرد، این رو به عنوان ضروری دین نه ضروری مذهب، امامت برای ما شیعیان بگید ضروری هست. ولذا اگر گفتن اصول دین چند تاست، بگید سه تا، نگید پنج تا. قدیم به ما گفتن اصول دین پنج تاست، غلطه. البته الان نرید تو مدارس بگید غلط ها، نه تو مدارس و برای بچه ها بگید اصول دین پنج تاست، اب نداره. اون دینی که ما تو بچه ها میگیم اصول دین پنج تاست، اصول مذهبه، مذهب شیعه اصولش پنج تاست، امامت و عدلم جز اصول مذهب. اما اصول دین اسلام بگید سه تاست، نبوت، معاد، بگید توحید، اینا اصول دینه. لذا اگر کسی ضروری دین رو به این معنایی که عرض کردم، چیزی که محل اختلاف نیست، همه قبول دارن، دلیلم نمیخواد، یه همچین چیزی رو انکار بکنه، این میشه کافر، حالا چه خودشو مسلمان میدونه چه نمیدونه، این مهم نیست، اینم کافر. مورد نهم بفرمایید.
استاد اگر مبرزان انکار بکنه چی تو دلش قبول داره مثلا؟
نه
تعجب کرد تو درش شرک میه، این
کافر؟ نه این کافر نیست. ببین حتی اگر دوستان عملم نمی کنه ها، یعنی یک کسی میگه من نماز رو قبول دارم اما حال ندارم نماز بکنم،
بیام یه تصادف که آره. من یه هفته نماز دیرستم
نه عرض کردم دیگه، اما قبول داره نماز رو، نماز رو قبول داره اما هیچ وقت اصلا نماز تو عمرش سر به مهر نذاشتم، این کافر نیست چون قبول داره، اعتقاد داره، انکار نمی کنه. یک کسی انکار میکنه، واقعا انکار میکنه، میگه مثلا قبول ندارم، اما حتی اگر میخونه ها، ممکنه یک کسی نماز میخونه برای اینکه تو چش مردم مشکل پیدا نکنه، اما بهش میگی میگه من اعتقاد ندارم، این کافره. خوندن نخوندن، عمل کردن عمل نکردن یه بحث، انکار و اعتقاد یه بحث دیگه است. انکار اگر بکنه میشه کافر.
آره.
بعد
یه سوال اینه که میگن ورود به اسلام همون شهادت اینه، این اونم شما میگید یه واجیش کرد برای کفر،
میگم اینا با هم در تعارض. ببین این که میگن با ورود به اسلام شهادت اینه، خب درسته ورود به اسلام شهادت اینه، یعنی اگر کسی شهادت این رو گفت دیگه مسلمانه، اما بعدش دیگه نباید انکار بکنه ضروری های دین رو، یعنی وقتی بعد از اینکه مسلمان شد، این به محض اینکه شهادت این رو گفت مسلمان شده، اما دیگه از این به بعد باید اعتقاد به ضروریات دین داشته باشه. ولی اگر لغلغه زبان شهادتین بگه بعدم به هیچ کدوم از ضروریات دین معتقد نباشه، اینو شما نمیگی مسلمانه
که.
بله دیگه، بله دیگه، بله اگه سر و کار دارید باید مراعات کنید. بله من اتفاقا یه جایی تبلیغ میرم، مدت مدیدی تبلیغ میرم، شاید بیش از 20 سال میرم اونجا، یه خانومی زنگ زد میگفت دامادم برگشت از اسلام، مرتد شده، نمیدونم مسیحی شده بود چی شده بود، خلاصه میگفت قشنگ داره اون دین رو هم بین بستگان تبلیغ میکنه و بله دیگه این هست دیگه، این حالا بیچاره مبتلا شده دیگه، یعنی همین حکم هست، بله فرق نمی کن. مورد نهم دوستان مسکر مایع بلا اصاله است. اینو سابقا به یه مناسبتی عرض کردیم، اون چیزی که مست کننده باشد با دو قید، این نجس، نجس العینه، قید اولش دوستان اینه که مایه باشه، لذا مسکر جامد دوستان نجس نیست. مثلا بعد قرص های روانگردان، حشیش، بنگ، اینا اگر مست کننده است این نجس نیست، با مست کننده بودنش نجس نمیشه. دوم دوستان مایع بودنش بل اصاله باشه، مثل خمر اصالتا مایع، لذا اگر جامد بوده اما به علاج مایع شده، مثلا فرض کنید این قرص های روانگردان حلش کنن توی آبی، این الان شده مایع اما نجس نیست چون مایعش مایع بل اصاله نیست. یا اگر دوستان مسکر مایع بل اصاله جامدش کردن، مثلا اگر این مایع بل اصاله رو بذارن یخ بزنه، خمر رو بذارن یخ بزنه، ولو الان جامده اما چون مایع بل اصاله است باز نجسه. دقت میکنید؟ مسکری که مایع باشد بل اصاله مایع باشه ولو الان جامده، اینا همه عرض کنم با این قیود نه لازم نیست الان مایع باشه ولو الان جامد باشه، اما چون بل اصاله مایع بوده میشه نجس. مورد دهم هم دوستان فقا است. فقا دوستان در اصل لغت وضع شده برای اون چه متخذ از ماء شعیر است. اون چه متخذ از شعیره که بهش میگن ماء شعیر. اما دوستان حکمی که تو روایات اومده معلق بر اسم فقاه، یعنی حکم نجاست ثابت است برای هر اون چه که اسم فقاه برش اطلاق بشه. البته دوستان جناب شهید یه قیدی ذکر میکنه، میگه اسم فقا اطلاق بشود به شرط اینکه خاصیت فقا رو یا بدانیم داره یا لااقل حالش از حیث وجود یا عدم وجود خاصیت فقا مشتبه باشه. اما اگر یه چیزی ولو اسم فقا رو داره شما میدانید خاصیت فقا رو نداره، دقت میکنید؟ ایشون میگه اون نجس نیست. حالا این خاصیتی که ایشون میگه چیه؟ بعضی ها گفتن مراد از این خاصیت دوستان جوشیدنه، چون فقا معمولا وقتی میخوان درستش کنن میجوشوننش، حالا یا خود به خود میجوشه یا میجوشوننش به نار در واقع میجوشونن. این دیگه حالا من تخصصیشو خیلی وارد نیستم که اینا چجوری درست میشه. بعضی از محشین گفتن مراد جوشیدنه، لذا اگر یه چیزی اسم فقا دارد شما میدانید جوشیده یا لااقل جوشیدنش بگید مشتبه، اینجا نجسه. اما اگر یقین دارید این از جو گرفته شده اما جوششی در کار نبوده، ایشون میفهمد این نجس نیست ولو اسم فقا هم برش بار باشه. دقت میکنید؟ پس ملاک اسم فقا است اما با این قید که بدانیم اون خاصیت جوشش را دارد یا لااقل مشتبه باشه، و الا اگر بدانیم که اون خاصیت رو نداره، اون خاصیت جوشش رو نداره، در این صورت نجس نیست. نمیدونم یعنی این که الان از جو چجوری فقا میگیرن نمیدونم. خمر رو میدونم ها، اما فقا رو نمیدونم. خمر رو اگر خمر عرض کنم خدمت شما اون خمر ناب اساسی که از انگور میگیرن، اونی که الان تو بازار رو میفشن که خیلی خیلی صنعتیه، دقیقا اون این صنعتی ها که اصلا نمیدونم آنه چجوری میگیرن چیکار میکنن اونم نمیدونم. اما اون خمری که از انگور میگیرن اینه که انگور رو میریزن توی عرض کنم خدمت شما خمره ای، این آرام آرام وقتی میمونه میگنده شروع میکنه به جوشش به نفسه، یعنی خود به خود جوش میاد، قل میزنه. آره اون لحظه ای که جوش شروع کرد به جوشیدن اون موقع دیگه میشه خمر، نجس میشه. اون وقت این میماند میماند میماند، گاهی دو ماه باید بمونه وقتی میخوای سرکه درست کنی. بعد وقتی این خوب آب انداخت بعد تیز شد، تیز که بشه دیگه میشه سرکه، دقیقا میشه پاک، پاک میشه دیگه مشکل. نه عدد رقم نداره، نه عدد نداره، هیچ کس من ندیدم لااقل کسی بگه آقا اون حرف. آره اون یه حرف، ببینید عدد رقمی که عرف در میاره به تجربه در میاره، اونی که شعر میگه میگه آقا باید تیز بشه، عرف بگه این سرکه شده. ولذا بعضی ها نوک زبونشون میزنن بعد هم میرن دهنشون آب میکشن، میخوان ببینن تیز شده یا نه. عرض کردم نمیدونم دیگه، ممکنه جوشش به نفسه داشته باشه، ممکنه جوشش به نار داشته باشه، نمیدونم. این که الان چجوری با این جو عرض کنم درست میکنم نمیدونم، بعید جوشش به نفسه داشته باشه، چون جو عرض کنم بعید شما هرچی هم بذاره یه گوشه بجوشه، مگر اینکه مثلا آبی توش بریزن، یه کاری باش بکنن، یه بلایی سرش بیارن، تو آفتابی بذارن، نمیدونم، خودش که نمیتونه جوشش داشته باشه. نگاه کنید، ول کافرو اصلیان و مرتدن، کافر هشتمین مورد از نجاسات چه اصلی باشه چه مردد، و ان انتحل الاسلام، ولو منتسب به اسلام باشه. منتسب به اسلام باشه یعنی مردم که میبینن آقا نماز جماعت هم میاد پشت سر امام جماعت هم صف اول وای میشه، 30 سالم اونجاست، اما انکار ضروری دین داره، منتسب به اسلام هم هست. خب در چه صورت این کافر؟ مع جهده لبعض ضروریاته، با انکار این آقا نسبت به بعضی از ضروریات اسلام، اگر بعضی از ضروریات اسلام رو انکار میکنه، ولو صف اول جماعت پشت سر امام جماعت هم نماز میخونه، اما وقتی بیرون میره میگه من نماز اصلا قبول ندارم، این که میبینی ظاهر سازیه، میخوام تو مردم زندگی کنم، مجبورم بالاخره یه جور زندگی کنم که کاسبین به چرخ کارای دیگه، ولی من نماز قبول ندارم، خب این میشه کافر دیگه. و ضابطه، ضابطه عرض کنم خدمت شما، کفر چیه؟ من انکر الالهیه او رساله او بعض ما علم ثبوته من الدین ضرورته، کسی که اصل الهیت خدای متعال رو انکار بکنه یا رسالت رو انکار بکنه یا بعض اون چه که معلوم از ثبوتش از دین، مثل نماز، نماز رو هیچ مسلمونی نیست که بگه من مسلمون هستم اما نماز رو قبول ندارم، خب این که همه مسلمان ها بهش میتازن که آقایی تو چجور مسلمانی که نماز رو قبول نداری. و المسکر الماء بالعصاله، اینم مورد نهم، آخرین مورد، و الفقا بزن ملفا، و الاصل فیه، اصل لغت در مورد عرض کنم خدمت شما فقا، ان یتخذ من ماء الشعیر، این که اتخاذ میشود از آب جو. لکن لما ورد الحکم فیه معلقا علی التسمیه، دقت کنید یک سطر دیگه داریم ما، چون وارد شده حکم نجاست، این حکم یعنی حکم نجاست فقا، در مورد فقا معلق بر تسمیه، معلق بر تسمیه یعنی چی؟ یعنی روایت میگه فقا نجسه، هر کی اسمش فقا باشه. آن ثبت این حکم در مورد فقا لما اطلق علیه اسمه، ثابت از حکم نجاست فقا برای هر چیزی که اطلاق شود بر او اسم فقا، هر چیزی که اسم فقا داره نجسه، البته مع حصول خاصیتهی، بگید او اشتباه حاله، یعنی یا باید خاصیت فقا رو داشته باشه که عرض کنم خاصیت رو آقایون چی معنا کردن؟ جوشش معنا کردن، یا لااقل اشتباه حال داشته باشه، یعنی نمیدونیم جوشش داشته یا نداشته. این چی رو میخواد خارج کنه؟ این دو صورت، صورتی که ما علم داریم که این خاصیت نداره، اونجایی که علم داریم ولو اسم فقه هم تو عرف بهش اطلاق بکنن اون فایده نداره و نجس نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آقای استاد، آقای سلطانی، آقای صدقفوری، آقای عسکری، آقای کسایی‌فر، آقای کسایی‌فر، آقای نقیلو، آقای وفایی، جدیدم داریم آقا محمدی نژاد، اسمتون توی لیست نیست، اینو پیگیری کنید. بله لیست جدید، کس دیگه که نداریم.